أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يزلهم زلالا بعيدا. توفیقی است ان شاء الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار از این گفتگو که مجموعه مباحث مقارن با ایام بزرگ داشته شهادت سید الکونین مولانا الحسین ابی عبدالله علیه السلام را در ایام محرم الحرام تعقیب میکنیم، انشاءالله آیات مبارکه سوره نساء را از همین آیین که الان تلاوت شد که آیین شماره 60 است و مجموعه مباحثی است که در طی گفتگوهای پیشین تعقیب میشد، با امید حق آغاز میکنیم و در طی مباحث متوالی شبهایی که در پیش داریم بازگو خواهد شد. اما بدون مقدمه عرض میکنم که در اینجا و این آیه حضرت باری تعالی حال و هوای گروهی را مطرح میکند که به نوعی از عارضه بنیان فکن نفاق متاسفانه برخوردارند و در رنج. حال و هوا و خصوصیات این گروه را مطرح میکند و آنگاه موضوع دیگری را که خواهیم رسید. اما شیوه گفتار الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا خطابی است ابتداعا به خود نبی رحمت که آیا شما یا رسول الله دیده اید یا مورد تأمل و دقت قرار می دهید حال و هوای اون کسانی که یزعمون. فعل زعم و زعیمه در قرآن یا به اعتقاد باطل گفته می شود یا به ادعاء باطل. هنگامی که کسی باوری دارد که ریشه بنیادینی ندارد و مورد قبول نیست، چنین فکری رو زعم میگویند. زعم الذین کفروا الی یبعثوا. کافران چنین باور کردند که بعث و قیامتی نخواهد بود. به معنای اعتقاد باطل است در اینجا، یعنی بر این باور غلط رفتار میکنند و چنین میپندارند. گاهی کلمه زعم به معنای ادعا به کار برده می شود، ادعای باطل و ناروا. اینجا چنین است: آیا پیامبر مورد مطالعه قرار دادید و برخورد فرمودید با اون کسانی که ادعا می کنند که ایشان ایمان آوردند به اون چه بر تو نازل شده است و ایمان آوردند به اون چه ما انزل من قبلک، یعنی مدعی ایمان بر وحی که بر شما نازل شده است و پیامبران پیشین هستند، چنین ادعای ایمانی رو بازگو می کنند. اما یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اما در مقام عمل می بینید که اینها اراده و انتخاب این چنینی می کنند که تحاکم به طاغوت دارند. واژه طاغوت رو در قرآن آشنا هستیم، می دانیم بارها خداوند به کار می بندد و به نوعی طاغوت در کلام الهی نماد تمام طغیان‌ها در قبال حضرت باری تعالی است. تجاوز تعدی به حدود و حقوق خدا هنگامی که به اوج می رسد نام اون قله اون طاغوت است در قرآن کریم. لذا طاغیان و یاغیان و متجاوزان بزرگ طول تاریخ طواغیت بودند از نظر قرآن. می فرماید اینها یتحاکمون لطاغوت. پس طاغوت هر حاکمیت غیر خداست، هر نقطه طغیان و تعدی اون هم در اوج اون در قبال خدا و طبعا در قبال بندگان خدا خواهد بود. تحاکم یعنی رفع حکم، یعنی اینکه داوری را به نزد طاغوت ببرند، یعنی حکم و رأی و به بیان قضاوت و حاکمیت طاغوت رو در زندگی خیش حاکم کنند و بپذیرند. اینها گروهی هستند که ادعای ایمان می کنند یا رسول الله، اما تحاکم به طاغوت دارند، یعنی حکمشون رو و داوری و قضاوتشون رو از طاغوت میپذیرند و طلب میکنند. با حال اینکه وقت امرو ان یکفروا به، اگر اینها ایمان آوردند به اونچه بر تو نازل شده است، از مقوله این ایمان همین است که کفر به این طاغوت فرزیده شود، نه اینکه طاغوت مرجع و ملاذی باشد و به اصطلاح حاکمیت طاغوت رو و حکم و داوری اون رو بپذیرند. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. نکته مهمی رو اینجا خداوند سبحان بازگو می کند. لازم است این گونه من بحث رو مطرح کنم خدمت عزیزان که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. خداوند سبحان هر پیامبری رو که برای مردمان می فرستاد، دو نکته رو پایا پایا هم در زبان این انبیا می شنیدیم. اولین خواسته این بود که ایمان به خدا بیاورید، دوم این بود که وشتن بود طاغوت، انا آمنو بالله وشتن بود طاغوت، ایمان به خدا و اجتناب از طاغوت. توجه بفرمایید، نکته ظریفی است که عرض میکنم محضرم بارکتون. مثل این که لازمه ایمان به خداوند همین گزینه بعدی و همین جمله بعدی است، ایمان به خداوند منهای کفر به طاغوت تمام نخواهد بود و یه ایمان مؤثر مفید کارا هرگز نخواهد بود. اگر این رو به بیان ساده تر ابتداعا عرض کنیم خدمت عزیزان و بزرگواران، به شکل جزئی اونگاه کلی اون رو در نظر بگیریم، نوعا اعمال شایسته و پسندیده‌ای که با انسان‌ها انجام می‌دهیم جایگاه خود رو دارد، بسیار خوب و عالی، خداوند موفق بدارد همان رو بتوانیم انشاءالله مطابق رضای او افعال شایسته و پسندیده‌ای انجام بدیم. اما آفتی که در کنار انجام اعمال صالح و شایسته برای ما انسان‌ها وجود دارد اینه که ما همراه با حسنات و رفتارهای پسندیده سیئات هم داریم، کارهای ناپسند هم از ما سر می زند. از مهمترین عواملی که انسانها رشد نمی کنند از جهت اخلاقی و ایمانی، یا رشد کند و بطئی دارند، یعنی میبینید یه دوره ایمانی یه مؤمن رو نگاه می کنید 40 سال مثلا 50 سال بالاخره سابقه اشهد و ان لا اله الا الله و عبادت و طاعات و، اما اون توقعی که در ذهن انسان ممکنه وجود داشته باشد نیست. اون نتیجه ما توقع داریم با این 40 سال عبادت و طاعت، 40 سال معرفت و توحید، 40 سال سلام و صلوات بر پیامبر و تبعیت از این رسول، گمان میکنیم که دیگه باید ما مواجه باشیم با یه تندیسی و قدیسی از معرفت و فضیلت. اما این چنین نخواهد بود. چرا؟ چون در کنار این طاعات و عباداتی که انجام میشود مشکلات وجود دارد. یعنی خیلی روان عرض میکنم محضرم بارکتون، در کنار این عبادات دروغ هست، در کنار اینها بددهانی و بدزبانی هست، خلف وعد هست، بیتوجهی به حقوق اجتماعی مردمان هست و و و پاره از مسائل دیگر. خود تقارن و کنار هم بودن این دو قضیه، این متاسفانه موجب اون می شود که از خاصیت و اثرگذاری اون حسنات و افعال پسندیده کاسته خواهد شد. این یه نکته بسیار ناپسندی. اون نکته مطلوبی که در اینجا وجود دارد و عاملی که آدمی رو جهش اون چنانه می دهد در وادی ایمان، این نکته است عزیزان که ملاحظه فرمودید، این که آدمی بتواند اعمال شایسته و حسنات رو عاری و خالی از سیئات در صحیفه عمل خیش ثبت کند و نشان دهد. این اون نکته مطلوب و مرغوبی است که انسانها را حقیقتا تکان می دهد و به اون مقاصد الهی نزدیک می کند. حالا این بحث و شما در قالب کلی و کلان نگری اون که بنگرید همین است، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله خواهد بود. ایمان به خداوند سبحان نمی تواند مثقال ذره با بالاخره تبعیت از طاغوت یا یه دلبستگی به طاغوت و مظاهر طاغوت به اون حقیقت اصلی خیش برسد. باید این وجود عاری شود از غیر خداوند تا اون ایمان به معنای واقعی در وجود انسان جوانه زند و آثار و برکات اون هم وجود رو بگیرد. در این آیه شریف به ملایمت و زیبایی خداوند این سخن رو میگوید. البته ادامه بحث هم قابل توجه است. این یک گمان باطل است، این یک خیال واهی است پیامبر، که گروهی گمان کنند که ایمان دارند به تو، ایمان دارند به وحی تو، ایمان دارند به شرایع الهی، اما یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، اما اینها رأی و حکم و فرمان طاغوت رو در زندگی خودشون بپذیرند و با اون زندگی کنند. این با ایمان به ما انزل نمی سازد. این نمیشه ایمان الهی، این نمی شود اون ایمانی که پیامبر ما از تو می خواهیم. و به نوعی این نشان می دهد که این ایمان، ایمان واقعی در درون این انسان ها نیست. و حال این که وقت امرو ان یکفروا به، و حال این که اینها مأمور به اون بودند که طاغوت رو به کناری بگذارند و کفر به طاغوت ببرزند، اما چنین وضعیتی برای اینها دیده می شود. و یرید و شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. من یه نکته کوتاه رو عرض کنم. از آیه اینطور استفاده می کنیم که البته مراد از تحاکم الطاغوت یعنی حاکمیت طاغوت موارد به دنبال آن است. بالاخره در بعض از آیات شریف خواندیم، آیه 188 سوره مبارکه بقره، که بالاخره انسان ها و مردمان بدانید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام ليأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم و انتم تعلمون. نکند که مردمان اموالتون رو به باطل بین خودتون بچرخانید و بگردانید. این کدام باطل است؟ و تدلوا بها الى الحكام، این که اموالتون رو سرمایه گذاری کنید برای اون که حقوق دیگران رو از طریق رأی و قضاوت قاضیان و داوران اجتماعی به سود خیش بکشید و اموال دیگران بخورید و ببلید، یعنی اون ضعف جاری در جریان عدالت اجتماعی و دستگاه و قوه عدالت گسترش. این رو خداوند در اون آیات مطرح می کند. پس تحاکم به طاغوت هم بعد اعتقادی دارد، هم بعد اجتماعی دارد، هم بعد اقتصادی دارد. تمام این موارد رو از باری تعالی با این جمله کوتاه داره مطرح می فرماید. و به دنبال اون و یرید و شیطان و ان یضلهم ضلالا بعیدا. این شیطان اراده می کند که شما را به اضلال برساند، یعنی از مسیر هدایت شما رو به در برد. و اون هم ضلالا بعیدا، یعنی گاه این زاویه انحراف 10 درجه است، گاه 15 درجه است، گاه این درجه اونچنان می شود که یه زاویه قائمه می شه 90 درجه اختلاف، گاه ممکن است 180 درجه است. دن وارونه مسیر رو به نوع دیگری دارید حرکت می کنید. این شیوه حرکت کردن، این ضلال بعید است، این یه گمراهی بسیار ناروا و زشت است و مسیر رو به انحراف رفتن است که باید مراقب اون باشید. و این اراده شیطان است. چنین استفاده می کنیم از لحن و پیام آیه شریف که از طرح‌های شیطان در مورد آدمیان این چنین است که انسان‌ها متأسفانه گاه ادعای ایمان بکنند اما در مقام عمل اینها بپذیرند حاکمیت غیر خدا را و امر غیر خدا و حکم غیر خدا و حاکمیت غیر خدا را. ادامه دارد بحث. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اینجا پرده برمی‌داره قرآن، میگوید این شیوه رفتاری که ملاحظه فرمودید میتوان گفت این شیوه رفتار منافقان است. اون کسانی که ادعای ایمان میکنند اما مثل این که ایمان در درون نیست، در برون چیز دیگری رو نشان میدهند، این نفاق است. و اذا قیل لهم، به اینها هنگامی که گفته میشود تعالوا بیایید الی ما انزل الله و الی الرسول، بیایید به سوی اون چه خدا نازل کرده است و بیایید به سوی پیامبر، بیایید بنشینید در مکتب پیامبر، بیایید و اسوه و الگوی خودتون این رسول رو قرار بدهید، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. پیامبر میبینید که این منافقان روی برمیگردانند به شدت و به نوعی از شما فاصله میگیرند و تمایل به محضر و حضور تو ندارند. خب اینجا عرض کردم دقیقا خداوند با آوردن واژه نفاق بیان می‌کند که در چنین شرایطی وقتی این دوگانگی بین باطن و ظاهر ادعای ایمان و عمل کردن غیر مؤمنان دیده می‌شود، اینجا دیگه رایحه شوم نفاق به شام می‌رسد و باید گفت اینجا بحث نفاق است و این رو می‌دانند بزرگواران و عزیزان. از بزرگترین مسائل و به بیانی میتوان گفت ام الفساد خیلی از مطالب همیشه همین پدیده شوم بوده است و این موضوع نفاق. این موضوع نفاق اینی که موضع گیری قرآن در مورد نفاق نسبت به کفر شدت بیشتری دارد. ما در مورد کافری نداریم گاه این تعابیری که خدا در مورد نفاق دارد، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، رو دیگه اون بالاترین مراتب منحط جهنم رو خداوند به اهل نفاق نسبت میدهد. حالا بارها گفتم خدمت عزیزان، حیف از استفاده اخلاقی نداشته باشیم از این گونه آیات اعتقادی قرآن. یه مرتبه اون بحث منافقین است و نفاق در قبال پیامبر و بالاخره در جوامع اسلامی و ادعای ایمان کردن و اونگاه تیشه را به ریشه دین خدا زدن در عمل، این اون نفاق اونچنانی است که خدا چنین میگوید در آیه شریف قرآن جایگاه اون رو. اما گاه ممکن است یه نفاق مرموز پنهان در وجود انسان باشد. گاه این تعبیر شده است در بحث، نه عنوان نفاق کبیر مثل این، گاه ممکنه نفاق صغیر باشد. یعنی گاه ممکنه حقیقتاً بالاخره در وجود ما یه دوگانگی باشد بین اون باور قلبیمون و بین اون چه میگوییم، بین اون چه نشان میدهیم. این هم یه رگه‌هاییست حداقل از نفاق که باید خیلی مراقب بود که اگر این باریکه‌ها و رگه‌های نفاق در درون انسان کنار هم جمع شد، ممکنه کم کم اندک اندک خیلی گردد و قطره قطره سیلی ممکنه موجب نگرانی های جدی در وجود باشه. هر کجا در زندگی احساس میکنیم داریم دوگانه عمل میکنیم، داریم با این دوست عرض ارادت و اخلاص میکنیم، اما هنگامی که میرود از در بیرون یه لبخندی پوزخندی پشت سرش میزنیم. بدونید اینجا دارید تو مرزهای نفاق نزدیک میشید. مراقب رفتارمون باشه. تلفن دست شماست، چاکرم، مخلصم، اما وقتی میگذاریم میگیم برو که صدا تو نشنوم، بدونید رفتیم تو وادی نفاق. این نفاق است، خیلی باید مراقب باشیم. این ممکنه گمان کنیم که این نفاق با خدا نیست، اما تفاوتی نمی کند. کم کم همین نفاق صغیر است که ما را به نفاق کبیر منتقل می کند و فراتر می رسد. باید خیلی مراقب بود از جهت اخلاقی و اجتماعی که بالاخره همانی که هستیم این دوگانگی رو اجازه و رخصت ندهیم که در وجودمان پا بگیرد و جا بگیرد. فرمود رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم. خب این منافقان ادعای ایمان میکنند اما تحاکم طاغوت دارند، میپذیرند حاکمیت غیر خدا، تمایل هم دارند که چنین بکنند. شما هم هنگامی که اینها رو میخوانی پشت میکنند پیامبر در بسیاری از موارد، بعد میدانی چه خواهد شد؟ دو کار رو قرآن گفت. یک، تحاکم به طاغوت، یعنی ادعای ایمان اما در عمل مضامین ایمان رو نپذیرفتن، حکم خدا رو ترجیح ندادن بر حکم غیر خدا، و دوم اینکه دلبستگی به پیامبر نشان ندادن. وقتی اینا رو پیامبر میخواند پشت کردن. اگر این دو ویژگی بیاید، بعد فکر این فرزا اصابت هم مصیبتون به ما قدم دیدیهم. حال روز اینها چگونه از هنگامی که میرسد به دیشان دشواری ها و مصائبی به سبب اون که با دست خیش عمل میکنند. خیلی نکته زیبا و ظریفی رو اینجا قرآن مطرح میکنه. مشخص میشه این گروهی که چنین انجام میدهند این رفتار رو، این دو ویژگی رو که عرض کردم، این بی‌اعتنایی رو به خاتم انبیا محمد مصطفی عمل میکنند، نتیجه این پشت کردن، نتیجه این که حکم خدا رو نمیپذیرند، نتیجه اون که رسول خدا رو محترم نمیشمارند و علاقه به پیامبر نشان نمیدهند، به سوی پیامبر حرکت نمیکنند، دان است که در دام مصائب و مشکلات گرفتار خواهند آمد. فرمود فکیفه ازا اصابتون مصیبتون. بعد از اون مشکلات نوبت این مصیبت ها میرسد، گرفتاری ها میرسد. چگونه است حال روز اینها هنگامی که بهشون میرسد مصیبت ها و گرفتاری ها؟ این که به ما قدمت ایدیهم، مصائبی که از دست ایشان برمیخیزد. صراحتن این موضوع رو قرآن بارها مطرح میکند. عزیزان، یک این که هنگامی که انسان ها نمیپذیرند حکم خدا و فرمان خدا را، آنچه خدا به عنوان حکم در حق انسان ها بازگو میکند و مطرح میکند، در کتابش، بر زبان پیامبرش، در وجود جامعه انسانی خدا میخواهد چنین احکام و قواعدی جاری باشد، نیازهای ماست. یعنی نیازهای زندگی بشری است، نیازهای روح و نیازهای جسم ما رو خالق ما و پروردگار ما در قالب وحی و تشریع بر پیامبران الهی نازل می‌کنند. هنگامی که انسان‌ها تن به حکم خدا نمی‌دهند و مسیر فرمان الهی طی نمی‌کنند، یعنی از مسیر تعیین شده خلقت برای وجود خودشون خارج می‌شن. نتیجه چه خواهد شد؟ هنگامی که از مسیر تعیین شده در اصل خلقت و مشی خلقت انسان ها خارج میشن، دیگه نیستند اون موجودی که باید باشند. دیگه این انسان نیست آن انسانی که باید باشند. این نکته مهمی است، عرض میکنم خدمت عزیزان. احکام تشریعی، چهار چوبی که در دین مطرح میشود، برآورنده نیازهای وجود ما انسان هاست. خداوند این احکام رو برای فرشتگان که وضع نکرده است. خدای سبحان این احکام رو برای موجودات دیگر خلقت که قرار نداده. خالقی که انسان را آفریده است، این نیازمندی های انسان رو پاسخ داده است از طریق شریعت. به این شیوه نیازهای انسان رو پاسخ داده است. حالا اگر انسان ها به این نیازهای حقیقی که بدین گونه اجابت میشه اعتنا نکنند، طبعا نیازهای کاذب در وجودشون و پاسخگویی کاذب در وجودشون ایجاد خواهد شد و تاوان اون رو بدن دیگه. دیگه میبینید فطرت انسان جور دیگری میشود و تغییر در اون ایجاد میشه. نتیجه اون میشود همین که خداوند میفرماید اصابت هم مصیبه. دیگه میاد گرفتاری ها دامن انسان رو میگیرد. بعد عمر آدمیان به اون چه باید صرف شود؟ صرف نمیشه. دیگه انسان ها میفتن در وادی ابتلاعات و دغدغه هایی که اینها شأن انسان نیست که بیان تو این زندگی تمام عمر رو به این مسائل و ابتلاعات بگذراند و به اون جایی که باید برسد پاهایی ننهد و موفق به رسیدن به اون چه خدا برای وجود او مقدر کرده است نباشد. این مصیبت اصلی است. اما تعبیر قرآن رو ملاحظه فرمود به ما قدمت ایدیهم، این جمله رو هم بارها خدا مطرح می کند. یعنی وقتی بحث مصائب مطرح می شه، وقتی گرفتاری های انسان رو مطرح می کند، خدا به ما قدمت ایدیهم به دست خودشون، این کاملا روشنه که در وجود و در زندگی بسیاری از مصائبی که برای ما ناگواری هایی که برای ما آدمیان پیش می آید، اینها سوی خود ماست. عامل اصلی رو ما خودمون تشکیل میدیم و طائرکم معکم این ذکرتم، از درون خود ما برمیخیزد ریشه اصلی مشکلان که باید خودمون چاره کنیم و درمان کنیم. البته در جای خودش میدانیم، باز در آیات دیگر هم میبینیم گاه یه مصائب و ابتلاعاتی در وجود هست، در مزاج خلقت و آفرینش خداوند قرار میدهد که ممکنه ما اون انسانها در اون نقش نداشته باشیم در اون مصائب. تفاوت این دو مصیبت با همین است که نوع این مصائبی که به ما قدمت ایدیهم هست، آدمیان به دست خیش انجام میدهند، همان است که ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس لنزیقهم بعض الذی عملوا یا بعض ما عملوا. این نوع مصیبت هایی که انسان ها خودشون برای خودشون ایجاد می کنند، این شکنجه است به تعبیری، این بازتاب عمل است، این مجازاتی است که خود انسان ها به دست خیش برای خودشون ایجاد می کنند. اما یه سری مصائبی که از سوی حق می آید و انسان ها در اون نقش ندارند، این از اون نوع مصائبی است که للکرامت و به اصطلاح برای کرامت و برای ارتقا است، برای ترقی انسان هاست، برای محجیری، عیارگیری و توانمندسازی وجود انسان ها در این کوره زندگی و ابتلاعاتی است که حق ایجاد می کند. الان سخن در این قسم، در این موضوعی است، کسانی که دارن اعراض می کنن، پشت می کنن از خدا و رسول، پس با دست خودشون دارن مشکلات ایجاد می کنن برای خودشون. به ما قدمت ایدیهم ثم جاءوا که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. مسیر رو اشتباه رفتن، مشکلات هم دارند، بعد آمدند به نزد پیامبر، میگن نه اگر ما پشت کردیم، عذر داشتیم، مشکل داشتیم، ما اراده ای نکرده بودیم، خواسته ما این نبود، مگر ما قصد خیر داشتیم، ما اگر به سوی طاغوت و حاکمیت غیر طاغوت رفتیم، چاره ای نداشتیم، خواستیم کار کسی رو درست کنیم، چنین و چنان عذرها و بهانه هایی میتراشن برای خودشون. اما سریعا خداوند میفرماید اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، نه اینها زبانشون و قلبشون یکی نیست، اینها متاسفانه این نفاق است که در درون اینها الان در مقام گفتار و زبان هم صادقانه پیامبر با تو سخن نمیگویند و دقیقا مطلب رو بازگو نمی کنند. ان اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم. حالا شما با چه بکنید با اینها؟ خب تا اینجا یه جمع مختصری بندیم مطلب رو. حضرت باری تعالی حال و هوای جماعتی رو مطرح می کند که اینها ادعای ایمان می کنند به ظاهر، اما از ایمان بهره‌ای نبردند. اینها مع الاسف در جان و قلبشون اون ایمان کافی به ما انزل وجود نداره، لذا در رفتار نشان نمی دند. میپذیرند فرمان و حکم غیر خدا را، رغبت و تمایل به محضر پیامبر و شخصیت او ندارند، گرفتاری ها براشون پیش میاد، بعد از این که گرفتار میشن و مشکلاتی پیش میاد اونگاه میان میخوان یه تواضعی برای رسول بکنن، میخوان یه بهره از امتیازات محضر پیامبر ببرند، به زبان هم عذر و بهانه تراشی میکنن. خدا میداند در قلبهای اینها چیست، او به پیامبر نمیگوید که با اینها در این مرحله و مقطع درست رفتار کند. این خیلی نکته عجیبی است، دقت بفرمایید. فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. پیامبر با اینها فعلا شما سه کار رو انجام بدید، با همینهایی که دیگه نفاقشون برای خدا ثابت است و خدا میداند در وجود اینها چیست، آن پیامبر با اینها شما به سه شیوه فعلا رفتار کنید تا بگوییم کار به کجا میکشد. یک، فاعرض عنهم، گاه با شما رو و صورتتون رو از اینها برگردانید. اعراض به معنای عرض و جهت رو عوض کردن، یعنی رو و صورت رو برگرداندن. گاهی شما بی التفاتی به اینها بکنید، یعنی به بعض از اعمال و رفتارهای اینها بی اعتنا باشید. این نکته خیلی مهم نیست، وقتهایی در بحث امر به معروف و نهی از منکر خدمت دوستان و عزیزان عرض می کردم، این امر معروف و نهی از منکر با تمام حساسیت ها به ویژگی ها دارد، یکی از راهکارهای اصلی عملی و جدی اون واقعا اینه، انسان ها در جامعه اگر تماشاچی منکر نباشن نهی از منکر است، اگر تماشاچی معروف باشن این امر معروف است. این دیگه حداقل کاری که میتونه یه انسان انجام بده، این حداقل کاره. یعنی واقعا وقتی میبینی صدای منکری بلند شد، اگر شما ایستادید و گوش دادید، یعنی ترویج منکر. اگر یه صدای معروفی در جامعه برخاست، ندای معروفی برخاست، شما ایستادید و تجمع کردید، یعنی امر معروف در پایین ترین سطح ممکنشه دیگه، و برای همه عملی است. این که گرد معروفی را جامعه بگیرند، نه اینکه خودشون ارتکاب معروف بکنند، منکر بکنند، گرد منکری رو بگیرند، تماشاش کنند، نظارش کنند، حالا ممکنه گاهی هم به کف ملایمی هم براش بزنن مثلا فرض بفرمایید. این خودش دقیقا میشه چی؟ میشه امر به منکر، میشه تقویت منکر. بارها این رو در روایات منصوبین زبات مقدسه محمد آل محمد کاملا از بهترین راه‌های مقابله با منکر همون موت و شیب موت ذکر است. هنگامی که پیرامون یه منکری رو بازار اون رو گرم نکنید، خود به خود فرو می‌ریزد. اما اگر هر امر نامربوطی در جامعه و در میان انسان‌ها رونق گرفته، دلیل این بوده که براش بازار ایجاد شده است، تقاضا بوده است، عرض مطرح شده. شما کاری کنید که متقاضی منکر نباشید، بلکه متقاضی معروف باشید، بعد میبینید معروف جایگاه خودش رو در جامعه پیدا میکند و رونق خودش رو مییابد. پیامبر فاعرض عنهم، گاه به رفتارهای اینها بی‌اعتنایی کنید. خود این بی‌اعتنایی مخصوصا این خیلی مهمه. گاهی بی‌اعتنایی بعضی از افراد تعیین کننده است. یعنی بعضی ها که شخصیتی دارن، شاخصن در جامعه، موقعیتی، نامی، خوشنامی، عنوانی، خود بی‌اعتنایی اینها محل توجه دیگران می شود. وقتی مردمان ببینن رسول خدا وقتی این اعمال رو دیدن یه سری تکان دادن رد شدن، این به فکر وامی دارد خیلی را. دیدید پیامبر چگونه این عمل رو نگاه کرد عاقلا در صفی؟ این خودش تکان دهنده است برای بعضی ها و درس عملی است. فاعرض عنهم. اما در دل این اعراض یه چیز دیگه هم وجود دارد. در این حال نمیشه این رو انکار کرد که در این در مرحله اول مثل این که به اصطلاح میتوان گفت نمیخوام تعبیر تسامح بکنیم که حمله به کلام خدا باشد، یه نوع نرمشی هم دیده میشه. یعنی پیامبر تو این مقطع شما درشتی نکنید با اینها، فاعرض عن الجاهلین، از این قسمه یه مقداری بی‌تفاوتی کنید به اینها، یعنی بی توجهی کنید به اینها، درگیر نشید، برخورد با اینها نکنید. این یک. دوم، وعظهم. یا رسول الله، اینها نیاز به آموزش دارن، اینها نیاز به این دارن که پاره از مسائل به اینها منتقل بشه و گفته بشه. شما دریغ نکنید، بالاخره هنوز به این انسانها امید است، هنوز میتوان به این منافقین هم بالاخره نگاه خوشبینانه داشت و نگیم که دیگه اینا کارشون تمام است و رفتند از دست و نسل سوختند و نمیشه با اینها کاری کرد. نه، وعظهم. باز هم از این کلمات حکیمانه خودتون و آموزش های بیدارگرانه خودتون اینها رو بی نصیب نکنید و دریغ مدارید، لب باز کنید، با اینها سخن بگید. وعظهم، اینها رو موعظه‌شون کنید، اون پندهای حکیمانه خودتون رو بگویید، بالاخره یکی اثر خواهد کرد. بالاخره شاید کزین میان یکی کارگر شود و یکی اثر کند. و هزهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. سوم، پیامبر از اون سخنان آبدار، خیلی این جمله زیبایی است که خداوند در اینجا به کار میبرد، و پیامبر بفرمایید بیشان و قل لهم، بگو به ایشان، فی انفسهم قولا بلیغا، بگو اون چنان قول بلیغی که در جانها و در دلهای اینها بنشیند و فرو رود. این جمله به نظر من بار عرفانی زیبایی دارد. دقت بفرمایید، خداوند از کلام پیامبر در اینجا تعبیر به قول بلیغ می‌فرماید. بلیغ یعنی چه؟ مبالغه است در بلغه، بلوغ، بر وزن فعیل، بسیار رساننده. قول بلیغ یعنی سخنی که انسان رو میرساند. به کجا میرساند؟ بسیار رسا و رساننده. بگو پیامبر به اینها، از اون سخنان بلیغ خودت، بدون هیچ تعصب خاصی عزیزان، بگذارید سخنان پیامبر مکرم اسلام رو، حالا تا برسد به خود قرآن، پاری از این سخنان حکیمانه، گفتارهای زیبای نبی مکرم رو، اینو به هر زبانی ترجمه بشه، بگذارید پیش اهل نظر، انسانهایی که واقعا منصفند، انسانهایی که بی‌غرض نگاه میکنند، امکان نداره این سخن رو بخوانند، توجه کنند، از شما سوال نکنند، جذب نشن، لذت نبرند، نگن این سخن سخن کیست. این یعنی قول بلیغ، یعنی سخنی که فی انفسهم، قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. مثل این که اگر کسی از پلکان سخن پیامبر بالا رود، به یه جاهایی خواهد رسید. خدا چنین ویژگی رو برای سخن پیامبر در اینجا مطرح می کند. به اینها از اون دستت رو باز کنی یا رسول الله، یه کمی از این سخنان حکیمانه و از اون مباعث اون چنانی خودت یا رسول الله برای اینها بازگو کن و مطرح کن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. اونجا که سخن پیامبر بلیغ باشد، رساننده انسان به مقصد و مقصود باشد، پس سخن خدای پیامبر چیست؟ پس اون آبشخوری که پیامبر از اونجا میخورد و مینوشد، اون وحیی که پیامبر با اون تربیت میشه و جوهر سخن پیامبر رو شکل میدهد، پس اون سرمنشأ آدمی رو به کجا میرساند؟ اما به شرط اون که فی انفسهم باشد، به دل بنشیند، به جان بیاید، اندرون وارد شود برای وجود انسان، تا بلیغ باشد و برساند آدمی رو به مقصد و مقصود، به هر حال در مرحله سوم یا رسول الله دریغ مدارید از اون سخنان زیبا تکان دهنده و تعیین کننده خودتون بگید به اینها، بفرمایید به اینها هم بگید، شاید که بعض از این کلمات و سخنان در وجود ایشان اثر کند. البته بعض از برخوردهای جدیتر رو هم در قرآن داریم، نسبت منافقین و غلظ علیهم رو هم داریم که پیامبر با غلظت با اینها رفتار کن، اما دیگه اون جاییست که دیگه کار با آخر رسیده است و الا این شیوه رفتار رو خدا به رسول خیش تعلیم می کند. ابتداعا یه کم التفاتی پیامبر روی برگردانید، اما در این حال نه به معنای اینکه اینها را رها کنید، بگویید از حکمت‌های حکیمانه خودتون، و در مقام سوم هم اگر دیدید که یه مقداری نرمش نشان دادند اونگاه لب رو باز می‌کنید، اینها رو به سخن می‌گیرید و از کلام بلیغ خودتون این شهد شیرین رو در جان‌های اینها فرو می‌ریزید که باشد که موجب بیدارگری و تکان خوردن اینها باشد. خب این آیات رو من گفتم و یه قدری هم سریع‌تر، اما آیه ای رو در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند که این آیه از سوی برای ما بسیار نوید بخش است، امیدوار کننده، و در این حال پاسخ بعض از شبهات ذهنی ما مسلمانان رو هم خواهد داد. من قسمت اول آیه رو میگم، ببینم انشاءالله میرسیم ادامه آیه رو بازگو کنیم یا نه. فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این اول آیه. ما هیچ رسولی را نفرستاده ایم الا لیطاع باذن الله، الا اینکه باید این رسول اطاعت شود به اذن الهی. این مقدمه است. البته ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. حدی لطیف است این آیه شریف. اگر این مردمان با خودشون ظلم میکنن، پیامبر بدی میکنن، اما میان پیش تو استغفار میکنند از خدا، تو براشون استغفار کن یا رسول الله، خداوند را تواب رحیم خواهی یافت و مرحمت خداوند به دعا تو و ذکر تو و استغفار تو شامل این ظالمان به خیشتن و این انسان ها که خود بدی کرده اند خواهد شد. خیلی این آیه لطیفه. حالا انشاءالله باز میکنیم مفصل توضیح این آیه رو خواهیم داد خدمت عزیزان، اما مقدمه شو دقت کنیم. ما هیچ رسولی را نفرستادیم الا اون که اطاعت شود به اذن الله. اولا مشخص میشه که خداوند سبحان رسولان خیش رو که میفرستد برای اون نمیفرستد که مردم به اینها سلام و صلوات بگن، برای این نمیفرستد که مردم به سخن اینها گوش کنند و به به بگویند، برای اینها احسنت و مرحبا به اینها بگن. نه، رابطه ای که مردمان با انبیاء الهی و رسولان الهی باید داشته باشن چیه؟ اطاعت. اطاعت است. و عبارت از جهت ادبی قابل توجهه. و ما جمله با نفی شروع میشه، و ما ارسلنا من رسول الا. این شیوه سخن رو میگن شیوه حصر در کلام عرب، یعنی این است و جز این نیست. الا ولا بود، همون که شما میگید گاهی تو فارسی هم منتقلش میکنیم، میگیم الا ولا بود، باید اینطور باشه. به بیان دیگه عامیانه گاه مطرح میکنیم این رو. هیچ رسولی رو نفرستادیم الا این که باید اطاعت بشود. پس مشخص میشه رابطه مردم با رسولان صرفا رابطه این نیست که بگیم ما جنابالی رو قبول کردیم یا رسول الله، ما ایمان به شما داریم، قبولتون داریم، ما محبت شما رو داریم، ما دوستی شما رو داریم، ما شخصیت شما رو احترام میگذاریم. نه، اینو خداوند نمیفرماید، بلکه میفهمد لیطاع، باید اطاعت بشه پیامبر. اطاعت چیه؟ تبعیت. اطاعت پیرویست عزیزان. اگر انبیا رو خداوند سبحان میفرستد، میفرستد که الگوهای رفتاری، الگوهای گفتاری، الگوهای اخلاقی جامعه باشند و مؤمنین تا دل به این تبعیت و پیروی ندهند به حقیقت رسالت و وحی و به حقیقت ایمان واقف نمیشند و شیرینی اون رو حس نمی کنند. لذا تأکید به این میورزد قرآن، لیطاع، بود اطاعت بشن. از اون طرف این بحث هم هست. بالاخره ببین، کافران وقتی برخورد با انبیا می‌کردن، اون غرورها و نفسانیت‌های درونیشون موجب می‌شد که اعتراض می‌کردن، پرخاش می‌کردن که بالاخره از قیاسش خنده آمد خلق را، او چه خود پندار صاحب دلق را، اینها یکی ما هم یکی، اینا بشرن ما هم بشرن.
هر دوی ما بسته خوابی مخر، هر دو اهل خوراک و نوشیدن و شهوات. چرا ما تابع اینها باشیم؟ اون انانیت ها، کبرها، قیاس ها. الله اکبر. یه حکم واحد در حق دو شیئی که تشابه ظاهری دارن میشه اسمش چی؟ قیاس. یه آقایی به ما بدی کرده است یه روزی که ببخشید قد بلندی داشته است، بعد حالا هر قد بلندی را که میبینیم میگیم به نظر باشید اذیتتون نکند. این هم اون قیاس شیطانی. توجه دارید؟ این مثال رو زدم که ملموس باشه سخن خدمت عزیزان. این قیاس های این چهنی که اگر این دو چشم دارد منم دو چشم دارد پس مثل هم میفهمیم، ابدا نیست. از قیاسش خنده آمد خلق راست، صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. بالاخره میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این حالت بود در برخورد اول با انبیا. بعد ممکنه یه مقداری در طول تاریخ این فکر حتی در دل مؤمنین هم بیاید. عزیزان از اینجا توجه بیشتری بحث بفرمایید، مقدمه است انشاءالله برای قسمت بعدی های. ممکنه این حالت تو ذهن متدینین هم بیاد که آخر پیامبر کیه مگر؟ پیامبر رسول خداست، یه فرمانی داده، یه واسطه است و ما هم حرفش رو پذیرفتیم تمام. نه، این نیست شأن انبیاء الهی. پیامبران این نیست که فقط یه پیامی رو از سوی خدا برای من و شما بیارن که ما این پیام رو ازشون بگیریم و کار تمام باشد. نه، اینطور نیست. انبیا الگوی عملی هستند، میزانند که در کنار کتاب می آیند. انبیاء الهی از سوی خداوند تولی می کنند. عزیزان ما در شأن و در شخصیت رسول خودمون میگیم، دقت کنید، اینه که خدای سبحان در قرآن ولایت بر نفوس رو بر پیامبر مطرح میکنه. کار رو تمام کرده است. صد نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این فقط بحثی نیست که این انبیاء پیام میارن، این سخن میارند و بعدم خدا حافظ و سلام علیکم و رحمت الله. نه، این انبیاء الهی ولایت بر نفوس دارند. اینها اون چنان جایگاهی دارن که به بیانی بالاخره یه خلیفه تمام و کمالی از سوی خداوند در وجود میشن. نگاهشون، حکمشون، رفتارشون، سخنشون، بغضشون، حبشون، وجود اینها رو وقتی نگاه میکنید این نمادیست برای تجلی صفات جلال و جمال خداوند در میان آدمیان و در میان انسانها. قصه فراتر از اینه که ما بگیم یه اطاعت. نه، و من یطع الرسول فقط عطا الله. این خیلی حرف بزرگی است که خدا در قرآن در مورد پیامبر اسلام مطرح میکنند. هر آنچه این اطاعت از این پیامبر داشته باشید این اطاعت از خداست. پس شأن پیامبران الهی این که تأکید بیشتری کردم محضر و مارتون، ممکنه گاه در دل مؤمنان و متدینان هم، یعنی اونایی که پذیرفتن انبیا رو، اونی که پذیرفته از پیامبر اسلام رو، این ذهنیت ها خارخار کند که خب پیامبر حالا گفته از حرفش و رسالتش و دیگه حالا شأنش شد. نه عزیز من، این نیست. این شأن، شأن نیست که ما بخوایم بگیم یا نگوییم. این شأن نیست که خدا به این مردان الهی به دلیل قابلیت و استحقاق و لیاقتشون و رنجها و مشقتشون داده است. اینا شدن یه نماد کاملی از خواسته های الهی در وجود. ببینید، قول و سخن. ما صحبت میکنیم، به چه فرمایشی دارید؟ میتونیم حرفتون رو میگید، خواستتون گفته میشه. خداوند وقتی میخواد خواسته های خودش رو در وجود به انسان ها بگوید، این میشه کلمت الله، میشه قول الله. بعد انبیا میشن چی؟ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق. این عیسی سخن خداست. عیسی سخن خداست. وجود نازنین نبی مکرم اسلام کلمت الله است. کلمت الله یعنی این خواسته ی الله است. اینها حرف خدان، سخن خدان. دید وجودشون، یعنی آنچه خدا خواسته است در وجود، مقاصد و اهداف الهی از خلقت انسان در وجود نازنین عیسی مریم و موسی کلیم الله و نبی مکرم اسلام به نمایش در میاد. اینا قول الله هند، کلمت الله هند. پس این یه حرف نیست. یعنی شخصیت اینکه حرفی زدن، پیامی دادن، بعدم گفتن خداحافظ، ما رفتیم، خواستیم گوش کنین، خواستی گوش نکنین، من اون چرت بلاغ است با تو میگویم. نه، باید با اینها بود، باید همراهشون بود. باید دنبالشون حرکت کرد، نباید ازشون جدا شد. از جهت فکری، از جهت قلبی، از جهت ایمانی، ما در دنیا با اینها، در برزخ با اینها، اون طرف هم با اینها خواهیم بود اگر اهل ایمان باشیم، اگر اهل صلاح باشیم. پس این یه شأن فراتر از این هست. الا لیوتا، بحث اطاعت همگامی و همراهی با پیامبران الهی است. البته این نکته دارد، این اطاعت در این حال این مردان بزرگ به این شخصیت ها هر چه دارن نیست مگر الا لیطاع به اذن الله، این نیست مگر به اذن الله، اینها به رخصت به اذن الهی اطاعتشون رو حضرت باری تعالی فرمان میدهد و امضا میکند. نه اینها خودشون تمنای این دو دارن که کسی مطیعشون باشد، نه اینکه از خودشون و از نفس خودشون به ذاته و مستقلن چیزی دارند. هر آنچه دارند از پروردگار خیش دارند و لا غیر. این دو تا نکته دیگه هنوز تو این مقدمه هست. بعد میرسیم به اون بحثی که الان ادامه آیه رو خوندم و ترجمه کردم که عرض کردم یه شبهه بسیار جدی که بالاخره این روزها هم زیاد این رو این سنسول میشه نوید و مطرح میشه. بالاخره این مقام توسل و مقام توجه به نبی مکرم یا اولیاء الهی، این آیه از اون آیاتیست که اگر این بحث رو بخوایم مطرح کنیم یه جای قرآن، مناسب ترین مکانی که این بحث رو باید مطرح کرد همین آیه شریف است. انشالله من سعی میکنم یه بحث مستقلی رو فردا شب خدمت عزیزان به بهانه این آیه 64 سوره مبارکه نساء در این موضوع محضر مبارکتون مطرح کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا با کوتاه نگرداند.